بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤين والرسول المصدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ففاطمة حوراء إنسية كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عصر سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما عنایت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص حضرت زهرا سلام الله علیها ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، بحث معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها و اقرار به مقامات عالیه اون بانوی قدیسه است. حدیثی رو عنوان کردیم از خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که خطاب به سلمان فرمودن هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد فردای قیامت در بهش همراه من و با من خواهد بود، که گفتیم از ذیل این حدیث استفاده می شود که مقام معیت با خاتم الانبیا اون هم در بهشت کم مقامی نیست، بلکه مقامی است که انبیا آرزوی اون رو دارن. خواهش میکنم موبایلاتون رو خاموش کنید، هر کی میخواد موبایلش باز باشه و دقیقه یه بار از هر گوشه یه صدای در بیاد این مجلس نباشه، حواس ما جمع‌تره. یه ساعت همش میخواید برید تو عمرتون، اونم تو 10 روز به حضرت زهرا یه اظهار علاقه کنید، دندون رو جیگر بگذارید، یه شیطون امرار رو خاموشش کنید، هم ما خلاص هم خودتون خلاص. یه صلواتی مرحبا. دیگه خواهشان ما صدا نشنویم، اگر شنیدیم بعد چیزی گفتیم به دماغ مبارکتون برخورد، بدونید خودتون مقصرید، ما اتمام و حجت رو کردیم. گفتیم این معیت با خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که سید الانبیا و اشرف همه مخلوقات خداست و برترین مقام بهشت از آن این ذات قدیس است. بنابراین این که پیغمبر می‌فرماید اگر کسی دخترم فاطمه را دوست بدارد در بهشت همراه من است و با من در همون جایی و مرتبه‌ای که من ساکن می‌شوم ساکن می‌شود، این حکایت از یک مقام بلند معرفتی دارد که باید شخص محب محبتش جوشیده از معرفت به حضرت زهرا سلام الله علیها باشد و علاوه بر معرفت و شناخت به مقامات این بانوی معظمه اقرار به اون مقامات هم بکند. یعنی چی؟ چون گاهی آدم میشناسه میفهمه این شخص چه شخصیتی دارد چه مقاماتی دارد، اما اقرار نمی کند. یعنی شما فهم میکنید مثلا ابوبکر و عمر اقرار کردن به مقامات امیر المؤمنین که نکردن، ولی نشناختن امیر المؤمنین چه ذات قدیسیست، چه مقاماتی دارد، حتی امیر المؤمنین اونها رو سیر به عوالمی هم داد با خودش برد که ببینن با چشمشان وجدان کنن مقامات عالیه امیر المؤمنین را. اونها رو سیر داد در عوالمی با خود که تی الارض داشت و تی السما داشت، اینا رو برد یک حقایقی را به اینها نشون داد، ولی اینا ذره ای ایمان نیاوردن. پس بعد از معرفت تازه نوبت به اقرار میرسد. اگه اقرار نکنی خدا به اون محبت شما اعتنایی نخواهد کرد الا این که فقط دنیای شما را آباد کند، چون باز اظهار علاقه به حضرت زهرا ولو بدون اعتقاد باشد. مثلا یک کسی دوستان حضرت زهرا را در این ایام کمک کند، یاری کند که مجلس عزای از زهرا را بپا کنند، ولی اعتقاد به این مجالس نداشته باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، بودایی باشد، اصلا اعتقادی به زهرا و به اسلام و به مرام اهل بیت نداره، ولی کمک میکنه، یاری میکنه، مساعدت میکنه، حتی پول میده، موافقت میکنه، این دنیاش آباد میشه، برکاتی را در این دنیا خواهد دید، همچنان که اون کسی که چوب لاچرخ حضرت زهرا و شیعیان حضرت زهرا میگذارد او هم چوب خواهد خورد. بحثی درش نیست، دیر یا زود، در دنیا یا در برزخ، در آخرت یا در جهنم و دیگر مراحل. سخن در این بود که خب ما چی شکلی از زهرا رو بشناسیم که محبت ما جوشیده از اون معرفت و بعد همراه با اقرار به اون مقامات باشد، تا بعد به اون نتیجه قطعی برسیم که مقام معیت با خاتم الانبیا در بهشت است. یکی از پرده هایی که اونم اهل بیت مقداری این پرده رو کنار زدن در حد درک و فهم و شعور و تحمل و ظرفیت ما، ولی خود پیغمبر یه روز رو کرد به امیر المؤمنین فرمود لولا ان یقول فیک الطوائف من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ من المسلمين الا اخذ التراب من تحت قدميك يطلبون بذلك البركه. علی جان اگه خوف من نبود بر این امت که اون حرفای رو راجع به تو بگن که مسیحیت راجع به عیسی ابن مریم گفته، که یه عده گفتن عیسی پسر خداست، یه عده گفتن خود خداست، یکی از سه تا خداست، اگر من این خوف غلو را نداشتم نسبت به بعضی از امتم، یه حرفای راجع به تو میگفتم، یه فضائلی از فضائل تو را باز میکردم برای مردم که از هر جمعیتی که عبور کنی خاک پای تو را به عنوان تبرک به چشمشون بکشه. پس تازه پیغمبر نفرموده، نفرموده یک عده قائل به الوهیت امیر المؤمنین شدند، مثل اون جمعیتی که وقتی اون معجزه رو از امیر المؤمنین سلام الله علیه دیدن که ازت رفتن تو ایوان کسرا و جمجمه پوسیده ای رو میان تشت آب گذاشتن و او رو به سخن آوردن و خودشو معرفی کرد، گفت من انوشیروان عادلم، فرمودن تو کجایی؟ گفت من تو جهنمم به خاطر کفرم، اما به خاطر عدالتم آتش در من اثر نمی کند، چون کافرم جام تو جهنمه. امیرالمومنین گریه کردن، اصحاب گریه کردن. بعد مردم پراکنده شدند و سه اعتقاد راجع به امیرالمومنین پیدا کردن. یه عده گفتن علی خداست، این خداست که مرده را زنده می کند و علی امروز مرده را برای ما زنده کرد. یه عده تنزل کردن گفتن نه، این کار را انبیا هم می کنن. خدا راجع به عیسی می فرماد و از تحیی الموتا و تبرع الاکمه و الابرس به اذنی، تو با اجازه من مرده زنده می کنی، کور مادرزاد شفا می دی، مریض مبتلای به مرض پیسی رو خوب می کنی. علی پیغمبر خدا هست. یک عده که اهل معرفت بیشتری بودن گفتن نه بابا، این کار از اوصیای انبیا برمی آید، علی نه خداست نه پیغمبر خداست، بلکه وصی پیغمبر و خلیفه خداست. این خبر به گوش امیرالمومنین رسید و اینا را احضار کردن و منبر رفتن و خودشون رو معرفی کردن. من بنده خدام، انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من نه خدایم نه پیغمبر خدایم، بنده خدایم و وصی پیغمبر خدایم، بله من خلیفه خدایم، همه کاره خدا در آسمان و زمینم. ای کاریم که من کردم، مرده رو زنده کردم و به سخن آوردم، به اذن خدا بود، به اعطاء خدا بود، خدا این قدرت رو به من داده. بعد از مردم خواست از این افکار انحرافی دارای غلو دست بکشن. خب یک عده توبه کردن و یک عده گفتن نه، علی داره شکست نفسی میکنه، علی خود خداست. هر چه عزت به اینا اصرار کردن بابا دست بکشید از این افکار، شما مرتد میشید با این کارتون، گفتن نه، تو خود خدایی. خب اینا مرتد بودن. حکم مرتد اینه اگر کسی عالمن آمدن حق را بفهمد و انکار کند و از دین خارج شود و مرتد شود، باید بکشنیش. چند مدل کشتنم برای مرتد هست. یه مدلش اینه که اون رو بنازن تو آتش. گفتن از این چند مدل کدوم ها؟ گفتن همون سختره رو بره ما قرار بده. از یه کوره آتش درست کردن، لحظه ای که میخواستن اینا رو بندازن تو آتش گفتن یا علی، اگر ما تا به حال شک داشتیم که تو خدایی، الان یقین کردیم. چرا؟ چون ما در قرآن خوندیم که خدا بندگان گناهکارش را با آتش میسوزاند، ما این رو چشممون دیدیم. گفت یکی خره، یکی یک طبیعی خره. آخه مرد حسابی خود امیرالمومنین میگه من خدا نیستم، تو می نه خود خدایی، و داره شکست نفسی میکنه. دقیقا حضرت زهرام این گونه از پیغمبر همه مقامات او را برای مردم باز نکرد، از ترس این که مردم نسبتهای ناروا به او بدهند. همین مقداری که پرده برداشته پیغمبر برای امثال سلمان و عبیذر و مقداد و عمار، این پرده ها را کنار زده. سخن در این روایت بود که پیغمبر فرموده فاطمه تو حوراء انسیه. جا داره آدم یک عمر روی این روایت فکر کند پیغمبر چی میخواد بفرماید. فاطمه یک زن نیست، یک زن معمولی نیست، یک حوریه ایست در لباس انسان، جوریست که من پیغمبر که خود یک ذات بهشتی هستم و جنس بدنم از علیین است، جنس روحم از ما فوق علیین است، وقتی مشتاق بوی بهشت می شوم بوی دخترم فاطمه را استشمام می کنم. و گفتیم این یک روایت نیست، دسته های از روایات است که تو نمیتونی خدشه وارد کنی به خاطر ضعف سند. مثلا یکی از این روایات در اصل این اساسی که پیغمبر چیده برای تبیین شخصیت دخترش فاطمه سلام الله علیها، یکی از اون روایات رو براتون بخونم بعد شرح بیشتر این روایت رو خدمتتون تقدیم کنم. قبل از آنی که این روایت رو هم بخونم به یک نکته اشاره کنم. در واقع دو تا مقدمه رو باید عرض کنیم. مقدمه اول این که بین روح و بدن انسان یک ارتباط تام و تمامی است. دائما روح انسان از جسم انسان متأثر می شود و تأثیر می پذیرد، جسم انسان از روح، روح انسان از جسم. شما اگر جسمت ناپاک شود روحت تیره و تار می شود، روحت آلوده به افکار باطل و اعتقادات فاسد شود، جسمت سنگین و کسل می شود، حال عبادت ندارد. این که تو روایات تأکید فراوانی شده به کسب حلال، به درآمد حلال، به خوردن لقمه حلال، سرش همینه. شما اگر حرام بخوری این جسمت اونچنان ثقیل و سنگین و تیره و تار و تاریک می شود که دست و پای روح شما را می بندد. شما حتی گرایش به خدا نداری، تا چه رسد به این که گرایش به رسول خدا پیدا کنی و تا چه رسد به این که گرایش به ائمه اطهار که نور مطلقاً پیدا کنی. لذا پیغمبر فرمود یا علی لا یحبک الا مؤمن طاهر الولاد ولا یبغضک الا منافق خبیث الولاد. اینا نکته داره. علی جان، دوستان تو انسانهای با ایمان خدا باور حلال زاده هن. دشمنان تو انسانهای منافق حرامزاده و خبیث الولاده اند. نمیتونی این روایات رو انکار کنی، چون این روایات هم باز تعدادش خیلی فراوان و از اسناد معتبر هم بعضیش برخوردار است. این مال همینه که بین جسم و روح یک ارتباط تام و تمامی است. هرچه این جسم پاکتر شود روح مصفاتر و سبکبالتر است. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که جنس جسم ما از همین خوراکهای موجود در عالم ملک و عالم خاک و عالم دنیاست. لذا باز اهل بیت خیلی تأکید کردن هم نسبت به خوراک پدران قبل از تولد فرزندان و انعقاد نطفه فرزندان و هم نسبت به خوراک مادران بیش از خوراک پدران، چون مادر 9 ماه باید این فرزند را در ظرف وجود خودش تحمل کند و پرورش دهد. حالات مادر، خوراک هایی که مادر می خورد عجیب مؤثر در تشکیل کیفیت تفکر، اعتقاد، عمل و اخلاق فرزندان. اما جنس جسم ائمه اطهار و خاتم الانبیا و حضرت زهرا اصلا ربطی به مواد خوراکی این عالم ندارد. یعنی چی؟ روایات متعدد و مستند و معتبری داریم، هم راجع به شخصیت پیغمبر اکرم، هم راجع به شخصیت امیرالمومنین، هم ائمه اطهار، و بیش از همه روایاتی داریم راجع به خلقت حضرت زهرا سلام الله علیها که خدا وقتی میخواست هر یک از این ذوات مقدس رو خلق کنه یک طعامی از بهش برای پدر پیغمبر یا پدر امیرالمؤمنین یا پدر امام حسن و امام حسین یا پدر هر امامی و مخصوصا برای پدر حضرت زهرا خدا یک طعامی از بهش نازل میکرد، در بعضی از موارد با یک تشریفاتی و یک مقدماتی و یک سفارشاتی. اینا رو باید خوب بفهمیم، باور کنیم، تا بعد اون مقامات حضرت زهرا که در روایات اومده خیلی راحت برامون حل بشه. وقتی خدا برای تکون جسم حضرت زهرا یک همچه تشریفاتی و مقدماتی را اجرا می کند، وقت ببین برای خلقت روح حضرت زهرا و نور وجودی این باروی مجلله چه تشریفاتی را قائل شده است. حالا می رسیم به یکی از روایاتی که زیر بنای این سخن پیغمبر است که فاطمه تو حوراء انسیه. این حدیث رو عده زیادی از فقها و محدثین شیعه نقل کردن، از جمله شیخ صدوق در علل الشرایع و مرحوم مجلسی در بهار الانوار و اربلی در کشف الغمه و دیگران، از امام باقر سلام الله علیه از حضرت سوال کردن لما سمیت الزهراء، چرا به مادر شما زهرا گفتن؟ خب میدانید که حضرت زهرا فقط 9 اسم آسمانی دارن که خدا خودش مستقیما این اسامی را برای حضرت زهرا انتخاب کرده. خب یه اسم بس بود، چرا 9 اسم؟ که هر اسمی بیانگر یک کمال و یک مقام از کمالات و مقامات عالیه حضرت زهراست. گفت چرا به مادر شما زهرا گفتن؟ میدونید زهرا از ماده زهره یا زهروس، به ستاره زهره هم که زهره میگن، چون یک تلألؤ خاصی دارد، یک درخشش خاصی دارد. زهره یعنی نورفشانی کرد، یا زهرو یعنی نورفشانی میکند، زهرا یعنی نورفشان، دائما از اون نور تراوش می شود. فرمود لأن الله تعالی خلقها من نور عظمته. الله اکبر. اینو چندی پیش، 3-4 سال پیش، استاد بزرگوار در درسشون در حضور 1200 مدرس و فقیه و محقق در حوزه علمیه قم روایت رو خوندن و تشریح کردن. چون خدا حضرت زهرا را از نور عظمت خود آفریده است. یعنی چی؟ یعنی مثلا ذات خدا نوری دارد، بعد این نور تجزیه شده، یک بخش شده حضرت زهرا، این که نیست. خدا یک وجود بسیطی است، مرکب نیست. وجود مرکبه که شما یه بخشیشو میگیری، اما وجود بسیط قابل تجزیه نیست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد، نه چیزی از او متولد می شود، نه خودش از کسی و چیزی متولد شده، پس هیچی از خدا متولد نمی شه. این که خلقها من نور عظمته، یعنی یک نوری را شبیه نور خودش که دارای عظمت است آفرید، از اون نور فاطمه را خلق کرد، که این قرینش در روایات دیگر است. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، وقتی که این نور درخشید، 7 آسمان و 7 زمین به نور فاطمه روشن شد. میخوای معنای جمله رو باز خوب متوجه بشی، به یک حدیث امام صادق سلام الله علیه توجه کن. حضرت میفرمایند این طاقی که روی سر ماست، این آسمان اول با چند میلیارد و تلریارد ستاره و سیاره، با چند میلیون منظومه مثل منظومه شمسی، یه آسمان اوله. حالا ببین چه عظمتی است. بالای آسمان اول زمین دوم است، بالای زمین دوم آسمان دوم است. نسبت آسمان اول به آسمان دوم که حلقتن فی فلات است، مثل یک انگشتری که در یک بیابان گسترده افتاده باشد. بالای آسمان دوم زمین سوم است، بالای زمین سوم آسمان چهارم است، آسمان سوم است. نسبت آسمان دوم به سوم باز همین نسبت است، مثل یک انگشتری است که در یک بیابان گسترده افتاده باشد. همین نسبت تکرار می شود تا میرسی به آسمان هفتم. بعد فرمود نسبت آسمان هفتم به عرش که حلقه فی فلات است. شما هرچند علامه باشی، نمیدونم فیلسوف باشی، پروفسور باشی، از فرش تا عرش کتاب نوشته باشی، نمیتونی حرف رد کنی، چون اصلا احاطه نداری. تنها امام صادق که خلیفه خدا فی السماوات و الارضین است میتواند از این قصه خبر دهد، و اگر خبر داد باید تصدیق کنی. حق انکار و تکذیب نداری چون احاطه نداری. حالا ببین نور فاطمه چه نوریست که هفت آسمان با این وسعت و عظمت را روشن کرد. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، تمام این هفت آسمان به نور فاطمه روشن شد. و غشیت ابصار الملائکه، بعد اونقدر این درخشش دارای نور زیاد بود که چشم ملائکه رو پوشون. ملائکه‌ای که خودشون از جنس نورن، عباد مکرمونن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. فلاسفه که اصلا قائل به تجرد ملائکن، ولی محدثین و فقها میگن نه، ملائکه جسم دارن، مجرد نیستن، ولی جسم لطیف نورانی دارن. ملائکه‌ای که خود از جنس نورن، چشماشون پوشیده شد از تلألؤ و درخشش نور فاطمه. و خرت الملائکه لله ساجدین، چون جنس نور فاطمه از نور عظمت خدا بود، همه یک مرتبه افتادن به سجده، گفتن الهنا و سیدنا ما هذا النور، این چه نوری بود که بر ما تجلی کرد. حالا جواب خدا رو بنگر. فأوحى الله إليهم هذا نور من نوري، این یه نوری است از جنس نور خود من. اسکنته فی سمائی، این سمائی غیر از آسمان اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم، سمائی، من این نور رو در آسمان خودم ساکنش کردم. حالا سمائی چه معنایی داره ما نمیفهمیم. و خلقته من عظمتی، من این نور رو از عظمت خودم آفریدم. لذا پیغمبر به وحشت می افتد وقتی این نور از داخل اون سیب تجلی می کند. پیغمبر می فهمد چون اون سیب را شکافتم و جبریل گفت این سیب حامل عنصر نورانی دخترت فاطمه است، تا شکافتم نوری از اون ساطع شد که فزعتو، من پیغمبر ترسیدم که جبریل منو دلداری داد، کل ها ولا تخف، پیغمبر بخور نترس، که این سیب حامل عنصر نورانی جسمانی دخترت فاطمه است، ما می خوام فاطمه خلق کنیم. و خلقته من عظمتی اخرجه من صلب نبی من انبیائی، من میخوام این نور رو مستقیم از آسمون بیارم، تو صلب یکی از انبیائم قرار بدم و از صلب اون پیغمبر بیارم تو کره زمین. حالا اینجا عبارتی که بعد داره دو تا احتمال داره، افضله على جميع الانبیاء، میتونیم ضمیر افضله رو به پیغمبر برگردونیم، میتونیم به اون نور یعنی نور فاطمه برگردونیم. نظر شخصی من اینه که بهتر اینه که برگردونیم به نور فاطمه، چون ضمیر غائبه، مرجعش دورتر باشه مناسب تره. افضله على جميع الانبیاء، من این نور رو بنا دارم بر جمیع انبیا به استثناء خاتم الانبیا که دلیل خاص داره فضیلت دهم. و اخرج من ذلك النور ائمه، من میخوام از این نور یک امامانی بیرون بیارم که یقومون به امری، اینها امر مرا احیا می کنند و یهدون الی حق همه خلق را به حق من هدایت می کنند و اجعلهم خلفائی فی ارضی. من بنا دارم امامانی که از نسل نورانی فاطمه بیرون میارم اینا رو خلیفه های خودم در زمینم، اونم بعد از انقضاء وحیم قرار دهم. پس ظرف باید یک ظرف شایسته باشد که از این ظرف الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه بیرون آید، امام باقری بیرون آید که یبقر العلم بقرا، زین العابدینی بیرون آید که سید و ساجدین شود، زینت همه عباد عالم گردد، تا برسی به مهدی که یأخذ بکل حق هو لنا، او که دیگه منتظر همه انبیا و همه اوصیاست، اوست که روزی که می آید و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن می شود. فرمود نور رب الارض یعنی نور الامام و اون همون نور فاطمه است. فرمود این تجلیات نوری حضرت زهرا تا وقتی بود که امام حسن، امام حسین به دنیا نیامده بود. امام حسین که به دنیا آمد این نور دیگه منتقل به امام حسین شد. اصلا مردم یه چیزای عجیب و غریب از زهرا می دیدن. حتی عایشه میگه کنا ننظم الابره فی سواد اللیل فی ضوء وجه فاطمه، ما شب میخواستیم نخ میان سوزن کنیم از نور چهره فاطمه استفاده میکردیم. عایشه میگه مردم مدینه صبح که میشد میدن تمام در و دیوار خونهشون پر از نور سفید شده، دنبال شعاع نور میرفتن میدن ای این نور از خانه فاطمه است. می اومدن نگاه میکردن زنها، میدن فاطمه تو محراب عبادت نشسته داره عبادت میکنه، این نور از چهره او برخاست. ظهر میشد میدن یک نور زرد رنگی تمام خانه ها و لباس ها و در و دیوار اونها را پر کرده و فرا گرفته. باز ردیابی میکردن میدن تو خونه فاطمه است. دم غروب میشد یک نور قرمز رنگی تمام خانه های اونها را پر میکرد، ردیابی میکردن این از محراب فاطمه. پس این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید فاطمه حوراء انسیه است، حوریه چیه؟ که فاطمه بخواد حوریه باشد. بله حد فهم و درک ما داره پیغمبر این گونه سخن می فرماید، بله حوران بهشتی همه از جنس فاطمه آفریده شده. یعنی خدای متعال سیستم خلقتی این عالم را جوری قرار داده، حالا روایاتش در جای خودش باید خون. مثلا ملائکه رو دارد، آسمان و زمین را دارد، از نور امیرالمومنین خلق کرد. ملائکه و حوران بهشتی را از نور حضرت زهرا خلق کرد. بهشت را از نور امام حسن خلق. نمیتونی باید اینا رو انکار کنی؟ یعنی چی حرفا؟ ما چه میدونم؟ پیغمبر فرموده. مگه تو میتونی حرف پیغمبر رو رد کنی در حالی که احاطه نداری بر اطلاعاتی که پیغمبر دارد، بر وحیی که بر پیغمبر نازل شده؟ پیغمبر عقل کل است. آقا با عقل دور در نمیاد. مگه تو عاقلی؟ مگه تو عقل چقدر کار میکنه؟ یعنی پیغمبر عقل نبودی حرفا رو زده؟ او عقل کل است، کل العقل است، همه علم است، همه حکمت است، همه دانش است، همه فهم و شعور است. او از هر روشن فکری که تو حساب کنی روشن فکرتر بوده. کجای کاری؟ ما آتاکم الرسول فخذوه. همه دیانت، همه اسلام و مسلمونی به اینه که تسلیم فرمان خدا و گفته های رسول خدا باشی. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به پروردگارت، پیغمبر، اینا مؤمن نمیشن به خدا، به رسول خدا، مگر زمانی که در مشکلات علمیشون، در مرافعاتشون، در اختلافاتشون به تو مراجعه کنن، تو رو حکم قرار بدن، بعد تو هر حکمی که کردی از پذیرش حکم تو در دل و جان خود سختی نیامن و در بس تسلیم تو باشن. این حقیقت اسلامه، الاسلام هو تسلیم. و شیعتنا هم المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا. شیعه ما کسی است که تسلیم اوامر ما باشد. خب گفتیم خدا برای این که حضرت زهرا را بیافریند بر اساس روایات مختلفی که به ما رسیده، اون طعام بهشتی را، سلام علیکم، در چند مرحله جمع بین روایات این بیان را اقتضا می کند، در چند مرحله اون عنصر نورانی ملکوتی را به زمین نازل کرد. یک بخششو گفتیم اونقدر پر جوهر و پر قدرت و نورانی بود و سنگین وزن بود از نظر ثقل معنوی که هیچ ظرفی، حتی ظرف وجود جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، تحمل این بخش رو نداشت. چه کرد خدا؟ پیغمبر رو برد به آسمان، برد داخل بهش، کنار اون درخت نشوند، به پیغمبر خطاب کرد، میوه این درخت را بچین و میل کن. و گفتیم اون درخت نیکوترین درختی بود که پیغمبر در بهشت دید، میوهش پاکیزه ترین و معطر ترین و لذیذ ترین میوه های بهشتی بود. میوه های بهشتی همش لذیذه، هیچ کدوم دونه نداره، هیچ کدوم زوائد نداره، اصلا شما تو بهشت دشویی نداری، همش جذب بدنه، همش نوره، ولی این دیگه با تو میوه های بهشتی بهترین و نیکوترین و پاکیزترین و لذیذترین میوه های بهشتی بود که خدا اونجا بخورده به پیغمبر داد. چون ظرفی پاکیزتر و نورانیتر و قدرتمندتر از نظر این که بتواند ثقل معنوی یک طعام بهشتی را تحمل کند، جز ذات وجود خاتم الانبیا خدا ندید. اما مراحل بعدی رو تو زمین به خورد پیغمبر دادن. یک موردش اون روایتی بود که این روایت هم باز نکات عجیبی داره، بد نیست این روایت رو هم براتون بخونم. در این روایت که این روایت رو هم امام صادق سلام الله علیه بر ما روایت میکنن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و چندین فقیه و محدث شیعی این حدیث رو روایت کرده، از جمله شیخ صدوق در معان الاخبار، شیخ بحرانی در عوالم العلوم، مرحوم مجلسی در بهار الانوار، مرحوم اسد هاشم بحرانی در تفسیر برهان، و باز شیخ صدوق در معان الاخبار. پیغمبر اکرم بفرماد خلق نور و فاطمه علیه السلام قبل ان یخلق الارض و السماء. نور فاطمه قبل از آنی که آسمان و زمین خلق بشه آفریده شد. بعضی از افرادی که تو مجلس بودن گفتن یا رسول الله، یا نبی الله، فلیست هی انسیه، مقصودتون از این که میفرمایید نور فاطمه آفریده شد و قبل از خلقت آسمان و زمین، قبل از خلقت جن و انس و بشر و حیوان و تمام این موجودات، خب یعنی فاطمه انسان نبود؟ فرمود فاطمه تو حوراء انسیه، حوریه ایست در لباس انسان. ببین باز تو این روایت هم پیغمبر تأکید داره روی این نکته، فاطمه حوریه ایست در لباس انسان. گفتن یا نبی الله و کیف هی حوراء انسیه، یعنی چی فاطمه حوراء انسیه است؟ فرمود خلقها الله عز وجل من نوره قبل ان یخلق آدم اذ کانت الارواح، قبل از خلقت ارواح و آدم ارواح و قبل از خلقت آدم به چندین هزار سال خدا نور فاطمه را آفرید. وقتی آدم را خلق کرد نور فاطمه را عرضه بر آدم کرد. این نکته را داشته باشید. نمی فرماید نور فاطمه را در صلب آدم قرار داد، عرضه بر آدم کرد، آدم ببینه و بشناسه. اصحاب گفتن یا نبی الله و این کانت فاطمه، خب فاطمه در این مدت کجا بود؟ فرمود کانت فی حقت تحت ساق العرش، در یک حقی بود، در یک ظرف بهشتی بود این نور، زیر ساق عرش. گفتن یا نبی الله فما کانت طعامها، بالاخره یه موجود زنده است دیگه، فاطمه چه میخورد تو اون عالم؟ فرمود طعامش تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید بود، چون از جنس نور است، از جنس مواد این عالم نیست که نیاز به خوراک‌های این عالم داشته باشد. طعامش تسبیح و تحلیل و لا اله الا الله و سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر. وقتی اینو فرمودن پیغمبر، بعد حضرت فرمودن وقتی خدا آدم را آفرید و اراده کرد من پیغمبر را از صلب آدم بیرون بیاورد و اراده کرد فاطمه را از صلب من خارج کند، خوب دقت کنید، یعنی فاطمه تو صلب آدم نیومده، همچنان تحت ساق عرش در بهش این نور مشغول تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر است. که ان صلب آدم هم تحمل نور فاطمه را ندارد. تو این روایت اینجوری داره، بنده مقصر نیستم، به من گیر ندید. پیغمبر داره میفرماید خدا اراده کرد فاطمه را از صلب من خارج کنند، نور او را به شکل سیبی در بهش قرار داد و جبرئیل در فرصتی مناسب اون را برای من آورد و به من گفت خدای سلام به تو سلام میرساند. من گفتم منه السلام و الیه یرد السلام. بعد جبرئیل گفت ای محمد صلی الله علیه و آله، این سیبی است که خدا از بهش به تو هدیه کرده، من سیب رو گرفتم و به سینه فشردم. جبرئیل گفت خدا میفرماید این سیب رو میل کن. من تا سیب رو شکافتم نوری از اون ساطع شد و بلند شد که من پیغمبر ترسیدم، حدیثی که دیشب گفتیم که جبرئیل گفت کلها ولا تخف، بخور و نترس، که این نور از آن شخصیتی است که در آسمان نامش منصوره و در زمین نامش فاطمه است. خب اینو داشته باشید. پس فاطمه سلام الله علیها اولا از نور عظمت خدا آفریده شده، ثانیا حوراء انسیه است، سالسن این نور تو بهش منده تا پیغمبر از صلب آدم خارج شود. پیغمبر که از صلب آدم خارج شد پیغمبر رو بردن به بهش، بخشی از این نور رو تو بهش به پیغمبر دادن، بخشی رو تو زمین به خورد پیغمبر دادن، بخشی رو در روایت دیگر دارد که خدا یه روز حضرت خدیجه نشسته بود حوس طعام‌های بهشتی به دلش افتاد، یا رسول الله طعام بهشتی میخوام. فوری جبرئیل نازل شد دو تا سیب آورد، گفت یا رسول الله یکیش مال شما یکیش مال خدیجه، بخورید، که خدا اراده کرده از این دو سیب دخترت فاطمه را بیافریند. اینا همه خلقت تازه جسم فاطمه است، حواست رو جمع کن. وقت تو یک روایت دیگر که مفصله، او دیگه مال شب میلاد از زهراست، که خدا ابوبکر بود، عمر بود، امیرالمومنین بودن، جمعی از اصحاب بودن، سلمان بود، ابیذر بود، همه نشسته بودن. یک مرتبه جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، خدا میفرماید باید 40 روز از خدیجه فاصله بگیری، ریاضت بکشی. یعنی چی؟ اینجا باید یه شبهه به ذهن میرسد. یعنی پیغمبر مثلا وجودش تاریک بود، منزه نبود، تزکیه نشده بود که خدا میخواد پیغمبر رو تزکیه کنه، نورانیش کنه. نه، نورانی بود، مزکا بود، تهذیب شده بود، ولی نور فاطمه خیلی قدرت داره. خدا میخواد این پیغمبر منور نورانی تر گردد، این پیغمبر منزه منزه تر گردد. 40 روز باید خونه نری. با اینکه خدیجه خودش یک زن بهشتی بود، ارتباط با خدیجه از نورانیت پیغمبر چیزی نمیکاهید. حالا دیگه ما نمیفهمیم. باز اینجا حق انکار نداری. یا انکار کنی، تو به اون محبتی دست پیدا نمی کنی که تو را همجوار پیغمبر در بهشت می کند. گفتیم اون محبت مولود چنین معرفتی است و این معرفت باید همراهش اقرار هم باشد تا تو را به اون مقام برساند. حواست جمع کن. امیرالمومنین می‌فرماید پیغمبر هر روز شبا که شب زنده دار بود، روزها هم که روزه دار بود در خانه فاطمه بنت اسد هم بود. توسط عمار هم پیغام داد برای خدیجه که دوری من از تو نه به خاطر دلگیری من از توست، خدا به من چنین فرمان داده، نمیدونم میخواد با من چه کنه. امیرالمومنین میفهمد دم افطار که میشد پیغمبر میگفت علی جان دم در بنشین، هر فقیری سائلی گرسنه است بگو بیاد با من بشین افطار کنه. شب 40 که شد فرمود علی جان امشب دم در بنشین، هیچ کی رو راه نده برخلاف هر شب. حکمت جبرئیل نازل شد: یا رسول الله، خودت آماده تحفه رب العالمین کن. پیغمبرم تحفه رب العالمین چیه؟ گفت نمیدونه. حتی خدا به جبرئیل نگفت بود من میخوام با پیغمبر امشب چه کنم. یک مرتبه میکائیل نازل شد، یک طبقی از بهش آورد مقابل پیغمبر گذاشت. یک سندس بهشتی روی این طبق بود، سندس بهشتی رو کنار زدن، دن خرماست و انگور. جبرئیل گفت یا رسول الله، بسم الله، خدا میخواد فاطمه خلق کنه، این طعام رو از بهشت مخصوص تو آورده، خوردن از این طعام بهشتی بر غیر تو حرام است. پیغمبر خوردن، اضافه هم آمد. خب یعنی چی؟ چرا به اندازه خدا نازل نکرد؟ چرا باید اضافه بیاد؟ اضافهش مال امیرالمؤمنینه، باید میل بفرماید، بعد از صلب امیرالمؤمنین در رحم طاهره فاطمه الحسن و الحسین به دنیا بیاید. پیغمبر خوردن، سیر که شدن، جبرئیل شروع کرد آب ریختن، اونم آب کوثر بهشتی. میکائیل شروع کرد دستای پیغمبر رو شستن، یعنی پیغمبر نمیتونستن بشورن. این تشریفات مال همینه، خدا میخواد فاطمه خلق کنه. اسرافیل شروع کرد با حوله بهشتی دستای پیغمبر رو خوش کردن. کار که تموم شد جبرئیل گفت یا رسول الله، خدا میفرماید این نور باید به رحم طاهره خدیجه منتقل شود و خدا میفرماید امشب نماز خوندن بر تو حرام است. نه نماز مغرب. عادت پیغمبر این بود هر شب وارد بر خدیجه که میشدن، شبها اول وضو میگرفتن، دو رکعت نماز تحیت میخوندن. نماز تحیت فقط مال مسجد نیست، شما تو خونت هم که میری وایس تو دو رکعت نماز بخون. این زمین فردای قیامت شهادت میده خدا این رو من نماز خونده، عذابش نکن. یا یکی از علما من باید سفر بودم، دیدم تو مسجد جاهای مختلف مسجد هی نماز بخونه، نماز ظهرش اینجا میخون، عصرش اونجا میخون، نافلهش اونجا میخون، نافله عصر رو اینجا میخون، نافله ظهر اونجا میخون، چند تا نافله هی میچرخی. خدا آقا چه کارا میکنی؟ گفت تمام این قطعات زمین فردای قیامت شهادت میدهد که من روش نماز خوندم. جبرئیل گفت یا رسول الله، اونقدر انتقال این نور فاطمه مهمه که حتی نماز مستحبی امشب خوندنش بر تو حرامه، باید سریع این نور منتقل به خدیجه شود. که حالا خدیجه تعاریفی میکنه. که من ثقل معنوی فاطمه را در رحم خودم احساس کردم و از اون به بعد بود که فاطمه از میان رحم یونسونی و یحدثونی انیس و مونس تنهای من بود و با من سخن می گفت. حتی وقتی که مشرکین حمله کردن به پیغمبر که پیغمبر را بکشن و پیغمبر آمدن خانه من و پناهنده به من شدن، دخترم از میان رحم مرا دلداری می داد. مادر نترس، ان الله مع ابی. و همین نور بود که یک روز حضرت خدیجه مشغول نماز بود، نماز چهار رکعتی بود، شک کرد. سه رکعت خوندم که بلند شم یک رکعت دیگه بخونم، چهار رکعت خوندم که سلام بدم از نماز بیام بیرون. یک مرتبه صدای دخترم از میان رحم بلند شد، قومی یا اما فإنک فی الثالثه. مادر بلند شد، تو در رکعت سومی. یعنی چی؟ و وقتی هم میخواد به دنیا بیاد، این نور چهار بانوی بهشتی که یکیشون مریم بود، یکیشون آسیه بود، یکیشون ساحه بود یا حوا بود، یکیشون کلثوم خواهر موسی بود، آمدن قابلگی حضرت زهرا را عهده‌دار شدن. بدر حدث منها نور. وقتی به دنیا آمد، یک نوری از چهره فاطمه برخاست که تمام افق آسمان های هفتگانه را پر کرد. در تمام خانه های مکه این نور داخل شد و مردم فهمیدن امشب یک اتفاق عجیبی افتاد. فاطمه و ما ادراک من فاطمه، انما سمیت فاطمه لان الخلق فطموا عن معرفتها. واخ حساب کن برای ای بانو چقدر باید بسوزی شبا، چقدر باید عزادار باشی، چقدر میالز آدم مالشو فدای فاطمه کنه. به خدا عزت در اینه، سعادت در اینه، خیر دنیا و آخرت در اینه. بچه هاتونو به نام فاطمه زینت بدید، نام فاطمه برکت میاره تو خونه هاتون. اگه خدا 7 تا دختر 9 تا دختر به داد، اسم همه رو هم نام فاطمه بگذار: زهرا، منصوره، مبارکه، زکیه، طاهره، طیبه. حتی موسی بن جعفر سلام الله علیه نام 4 دخترش را فاطمه گذاشت: فاطمه صغرا، فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه اخرا. عشق یعنی. امیرالمومنین 3 تا پسر داشت، اسم همه را علی گذاشت. وقتی مروان اعتراض کرد به زین العابدین، فرمود: به خدا قسم پدرم یک علاقی به پدرش امیر المؤمنین داشت که اگر خدا 100 تا پسر بهش میداد، اسم همه رو علی میذاشت. ما شیعه علی هستیم، ما شیعه فاطمه هستیم که از نام فاطمه و علی و بچه ها و علی و فاطمه فرار میکنیم. بد نکبت میاد تو خونه همون، خونه همون میشه محل تردد اجنه و شیاطین. صریح روایات، وقت نام دشمنان را روی بچه هات بگذاری و این نام را صدا کنی، شیاطین میاد. اما وقتی نام انبیا و اوصیا را میگذاری، نام های آسمانی را میگذاری، فرمود اجنه و شیاطین فرار میکنن، ملائکه میان کمک میکنن تو زندگی بهت. ایمان بیار. این اون ایمانی است که پیغمبر فرمود اگر کسی با محبت دخترم فاطمه میبیرد، تو بهش همراه من خواهد. بی بی جان، ای شبا به عشق شما دور هم جمع میشیم، از شما سخن میگوییم. هاشا به کرمت، یه قدمی تو محفل ما بگذار، دستی به سرهای ما بکش، این ظلمت ها را از وجود ما بزدای. پاک پاک مون.